این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مراسم تحلیف باراک اوباما 44مین رئیس جمهوری آمریکا امروز برگزار می شود. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل قرار است امروز از باریکه غزه دیدار کند. آتش بس در غزه در حالی برقرار است که نیروهای اسرائیلی در حال خروج از منطقه هستند. ساعت 7 صبح است. با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز، صبح شما بخیر. امروز سه‌شنبه 1 بهمن ماه سال 1387 هجری شمسی برابر با 20 ژانویه سال 2009 میلادی است. در نیم ساعت آینده من پارسا شمس به اتفاق همکارانم با مجله بامدادی رادیو فردا در خدمت شما خواهیم بود. در ابتدا شاهین بشیری آخرین اخبار ایران و جهان را به اطلاع شما می‌رساند.
با سلام به شما و شنوندگان گرامی. مراسم تحلیف و ادای سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده امروز در واشنگتن برگزار می شود. انتظار می رود حدود 2 میلیون تن در این مراسم که در تمهیدات شدید امنیتی برگزار می شود شرکت کنند. باراک اوباما در حالی ریاست جمهوری آمریکا را در اختیار می گیرد که با 2 جنگ در عراق و افغانستان و همچنین با بحران جهانی اقتصاد روبروست. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد قرار است امروز وارد باریکه غزه شود. وی نخستین مقام عالی رتبه بین المللی است که از زمان جنگ 22 روزه اسرائیل در غزه که برای توقف حملات راکتی شبه نظامیان حماس به اسرائیل انجام شد، وارد منطقه می شود. دبیرکل سازمان ملل همچنین قرار است در جریان این سفر از جنوب اسرائیل که هدف حملات راکتی متناوب شبه نظامیان حماس بوده، دیدار کند. گزارش‌ها حاکی است در باریکه غزه آتش بس کماکان برقرار است و نیروهای اسرائیلی در حال خروج از منطقه هستند. اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل پیشتر گفته بود تل آویو در اولین فرصت ممکن نیروهایش را از غزه خارج می‌کند. جنبش اسلامی حماس درخواست کرده نیروهای اسرائیلی ظرف 1 هفته از غزه خارج شده و حصر غزه هم برداشته شود. در جریان 22 روز درگیری در نوار غزه بیش از 1300 فلسطینی و 13 اسرائیلی کشته شدند. یک وکیل و یک خبرنگار روز دوشنبه در موسکو به قتل رسیدند. استانیسلاو مارکلوف، وکیل کشته شده، وکالت خانواده دختری چچنی را بر عهده داشت که قتلش توسط یک نظامی روس به نماد نقض حقوق بشر در چچن تبدیل شده است. آقای مارکلوف با آزادی زودهنگام نظامی مذکور از زندان مخالف بود. یک زن روزنامه نگار نیز در جریان حمله به این وکیل مجروح شد که ساعتی بعد درگذشت. قتل الزا کانگایوا، دختر 18 ساله اهل چچن به دست یک نظامی روس در سال 2000 میلادی، یعنی 9 سال پیش، موجی از اعتراضات را در چچن به دنبال داشت. یک فروند هواپیمای فوکر 100 شرکت هواپیمایی ایران ایر در مسیر اردبیل تهران عصر دیروز به هنگام ورود در فرودگاه مهرآباد از باند فرودگاه خارج شد. در این سانحه آسیبی به مسافران هواپیما نرسیده و همگی به سلامت از خروجی‌های اضطراری از هواپیما خارج شدند. علت این سانحه هنوز اعلام نشده است.
با سپاس از شاهین بشیری که آخرین اخبار ایران و جهان را به اطلاع شما شنوندگان عزیز رساند. اما در ادامه مجله بامدادی امروز، عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به بازسازی غزه اختصاص می‌دهد. در گفتگو با یک کارشناس مسائل خاورمیانه تحلیلی خواهیم شنید از آنچه در غزه گذشت.
ولی اسرائیل می‌خواست تا آنجایی که ممکنه آنقدر ضربه به حماس وارد بکنه که به هر حال حماس نتواند مثل گذشته هم در صحنه سیاسی عرض اندام بکنه و هم در صحنه نظامی.
امروز در واشنگتن باراک اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری ایالات متحده سوگند یاد می‌کند. گزارشی در همین موضوع رو با هم می‌شنویم. نگاهی به دنیای اقتصاد و چالش‌های اقتصادی پیش روی باراک اوباما. مروری بر روزنامه‌های امروز و همچنین نگاهی به دنیای ورزش خواهیم داشت. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی اعلام کرده کشورش مبلغ 1 میلیارد دلار برای بازسازی غزه اختصاص می‌دهد. ملک عبدالله همچنین خطاب به اسرائیل گفت ابتکار صلح عرب همیشه روی میز نخواهد بود و خواهان مذاکره درباره آن شد. ملک عبدالله این تعهد را در سخنانی در نشست اقتصادی عرب در کویت بیان داشت که نخستین اظهار نظر وی پس از جنگ 22 روزه اسرائیل در غزه است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی میگوید اسرائیل باید درک کند انتخاب بین جنگ و صلح همیشه ممکن نیست و ابتکار صلح اعراب که اکنون روی میز است برای همیشه مطرح نخواهد بود. ابتکار صلح اعراب در سال 2002 میلادی از سوی ملک عبدالله پیشنهاد شد و سپس در سال 2007 بار دیگر از سوی وی مورد تایید قرار گرفت. بر اساس این طرح در صورت عقب نشینی اسرائیل از سرزمین‌های اشغالی در جریان جنگ 1967 تأسیس کشور فلسطین با پایتختی اورشلیم یا بیت المقدس و حل مسئله آوارگان اعراب با این کشور پیمان صلح امضا کرده و موجودیت آن را به رسمیت خواهند شناخت. دولت اسرائیل در سال 2002 در آغاز این طرح را رد کرد ولی سال گذشته گفت که این ابتکار میتواند نقطه آغاز مذاکرات باشد. با وجود ابراز تمایل دو طرف برای صلح، پیشرفت این روند به ویژه پس از تسلط کامل حماس بر نوار غزه در جوان سال 2007 کند بوده است. در حال حاضر محمود عباس که از سوی جامعه بین المللی به عنوان نماینده قانونی فلسطینی ها به رسمیت شناخته می شود تنها کرانه باختری رود اردن را در کنترل خود دارد. کشورهای تندروی عربی هفته گذشته در جریان نشست قطر خواهان مسکوت گذاشتن این طرح صلح شدند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مدعی شد که این ابتکار در حال حاضر مرده است و از نشست عرب خواست تا با تصویب قطعنامه‌ای اسرائیل را به عنوان موجودیتی تروریستی به رسمیت بشناسند. این در حالی است که در جریان نشست روز دوشنبه کویت پادشاه عربستان از عرب خواست تا به اختلافات میان خود پایان دهند و از رهبران مصر، قطر و سوریه برای ضیافت نهار در محل استقرار خود دعوت به عمل آورد. محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز روز دوشنبه هر گونه توقف در مذاکرات صلح را رد کرد و گفت تنها گزینه پیش رو صلح اعراب با اسرائیل است. عمر موسی رئیس اتحادیه عرب نیز در این نشست گفت در صورت کنار رفتن این طرح صلح اعراب با ابتکار دیگری به میدان خواهند آمد. در همین حال حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر از اسرائیل خواست تا به ابتکار صلح عربی پاسخ دهد و افزود صلح در خاورمیانه امری ضروری است که نباید به تأخیر بیفتد. تحلیلگران میگویند که به دنبال حملات گسترده اسرائیل به نوار غزه آینده صلح میان اسرائیل و اعراب مبهمتر شده است چرا که تلفات بالای فلسطینی ها و تخریب گسترده نوار غزه خشم کشورهای عربی را برانگیخته است.
عربستان سعودی 1 میلیارد دلار به بازسازی غزه اختصاص داده است. حسین قویمی از رادیو فردا گزارش میداد. اما درگیری نظامی اسرائیل و شبه نظامی حماس در نوار غزه پس از 22 روز جنگ به پایان رسید. آرمان مصطفی از رادیو فردا در گفتگویی با علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از او درباره مناقشه اخیر خاورمیانه سوال کرده و از او پرسیده است کدام طرف را میتوان برنده و کدام طرف را بازنده این جنگ دانست. علیرضا نوری‌زاده:
باید نگاه کرد که هر کدوم از طرفین به دنبال چه هدفهایی بودند. اسرائیل مبناش بر این بود که ضربه سنگینی به حماس وارد کنه. از همون ابتدا گفتن که قصدشون براندازی حماس نیست چون این کار غیر ممکن بود، ولی اسرائیل میخواست تا آنجایی که ممکنه آنقدر ضربه به حماس وارد بکنه که به هر حال حماس نتواند مثل گذشته هم در صحنه سیاسی عرض اندام بکنه و هم در صحنه نظامی. حماس ظرف 1.5 سال گذشته آنچه را توانسته بود ذخیره کرد و میتوان گفت بیش از 90% رو مطابق گزارش بسیاری از کارشناسا و از جمله خود فلسطینی ها مصرف کرد. ولی در این حال این موج تبلیغاتی که ایجاد شد که به نفع مردم غزه که حماس هم ازش بهره می برد در نهایت به اسرائیل خیلی ضربه زد. حداقل در دنیای عرب یک فضای رادیکالیزه ایجاد شده که مدت‌ها طول می‌کشه تا این فضا آرامشش رو پیدا بکنه.
آیا حماس نمی‌تونه توانایی‌هایی رو که از دست داده و حتی بیش از اون رو دوباره به دست بیاره؟
گمان نمی‌کنم. یکی از هدف‌های اسرائیل همین بود که راه ورود سلاح رو بر حماس ببنده. ویران کردن این تونل‌های متعددی که در طول مرز با مصر با رفح ساخته شده بود یکی از اهداف اولیه اسرائیل بود. به همین دلیل هم سنگین‌ترین بمباران‌ها در اونجا انجام گرفت. و اینکه اسرائیلی‌ها، مصری‌ها و جامعه بین‌المللی اصرار دارند که نیروهای وابسته به دولت خودمختار برگردن به مرز رفح، این خود نشانه آن است که به هر حال حماس ناچار شده تا حدی این امتیاز رو حتی زیر لبی هم که شده به محمود عباس و دولت خودمختار بده.
آقای نوری‌زاده، به پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس اشاره کردیم. در ایران حبیب الله عسکر اولادی نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کمیته امداد امام اعلام کرد که این کمیته آماده است برای بازسازی غزه در چارچوب یک طرح ضربتی فوق‌العاده اقدام کنه. با توجه به مشکلات مالی دولت، آیا ایران توانایی بازسازی غزه رو داره؟
فردی در تهران به فردی در دمشق ویران شدن غزه و کشته شدن بیش از 1500-600 نفر رو و مجروح شدن بیش از 5000 رو تبریک بگه، تصور میکنم از آن تبریکاتی است که واقعا نباید براش اعتباری فراتر از واژگان قائل شد. ایران قادر نیست به چند دلیل. اولا از نظر لوجستیکی، از کدام راه جمهوری اسلامی میخواد ماموران و جهادگران و افرادی رو که برن بسازن، بناها و مهندسانش رو به غزه بفرسته. دادن کمک‌های مالی طبیعتاً جمهوری اسلامی این کارو خواهد کرد، ولی در برابر 1 میلیارد دلاری که پادشاه سعودی اختصاص داده، جمهوری اسلامی چه مبلغی رو ارسال خواهد کرد؟
خب حالا توپا در غزه خاموش شدن، نوبت به دیپلمات‌ها میرسه که برای حل مشکل دیرینه خاورمیانه به صدا در بیان. با توجه به آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما در ایالات متحده از روز سه‌شنبه، آیا امیدی به برقراری صلح در خاورمیانه هست یا باز مانند 15 سال گذشته حرفایی رو خواهیم شنید بی آنکه نتیجه ملموسی روی زمین داشته باشه؟
به نظر من هر دو طرف اندک اندک به این نتیجه میرسن که از راه کار نظامی و کار چریکی و موشک پراکنی یا بمباران نمیتوانند به هدفاشون برسن. این به هر حال یک واقعیتی است که شاید برای اسرائیلیا خیلی تلخ باشه، برای فلسطینیا هم تلخ باشه، اما باید بپذیرند. در مجموع میخوام بگم آقای اوباما به خاطر این فضای امیدوارکننده ای که نسبت به او در منطقه به وجود اومده و اون تصویر منفی رو که از جورج بوش ساخته شده بود ایشون نداره، شاید بخت اون رو داشته باشه این قطار متوقف شده در ایستگاه رو بار دیگر به حرکت درآورد. این امید بسیار زیاد در منطقه است.
تحلیل علیرضا نوری‌زاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود از جنگ 22 روزه در غزه در گفتگو با آرمان مصطفی از رادیو فردا.
مراسم سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما را به شکل زنده از رادیو فردا دنبال کنید. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. سه‌شنبه ساعت 8 تا 9 شب به وقت تهران.
امشب در رادیو فردا برنامه ویژه مراسم تحلیف سوگند ریاست جمهوری باراک اوباما را خواهید شنید. در آستانه مراسم سوگند باراک اوباما به عنوان 44مین رئیس جمهوری آمریکا، رسانه‌های آمریکایی به رغم دشواری‌های عمیق اقتصادی و دو جنگ پرهزینه در عراق و افغانستان، تصویری از یک همبستگی ملی در میان آمریکایی‌ها را به نمایش گذاشتند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد.
در حالی که آمریکا در هیجان استقبال از ورود نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست به کاخ سفید واشنگتن به سر می‌برد، پرزیدنت جورج بوش در آخرین ساعت‌های دوران 8 سالی ریاست جمهوری خود، طی چندین مکالمه تلفنی با رهبران کشورهای مختلف و از آن جمله با رهبران روسیه، گرجستان، کره جنوبی، دانمارک، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و نیز با ویسنت فاکس رئیس جمهور پیشین مکزیک از آنان خداحافظی کرد. این گزارش اما تحت شعاع خبرهای مربوط به برنامه‌های باراک اوباما قرار گرفت که در بامداد آخرین روز پیش از ورود به کاخ سفید در یک مرکز پزشکی ویژه نظامیان آمریکایی در شمال واشنگتن حضور یافت و از سربازان زخمی یادت کرد. وی در همان حال از لشکر بزرگی از داوطلبان آمریکایی خواست که برای بزرگداشت مارتین لوتر کینگ به خدمات عمومی و کمک به یکدیگر بپردازند و این تعهد به تعاون را نه برای یک روز و یک دوره ریاست جمهوری بلکه به عنوان فرهنگ تعاون در جامعه آمریکا نهادینه کنند. آقای اوباما در تمجید از مارتین لوتر کینگ جونیور گفت: امروز ما زندگی مردی را گرامی می‌داریم که بیش از 45 سال پیش در میدان بزرگ واشنگتن و در سایه تندیس ابراهام لینکلن آرزوهای خود را برای یک جامعه مدنی با ملت تقسیم کرد. رئیس جمهور برگزیده آمریکا گفت: ما بار دیگر در همان محل گرد هم می‌آییم تا آوای رویای دکتر کینگ را بشنویم که همچنان تنین افکن است.
Now is the time to make real the promises of democracy. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.
نخستین رئیس جمهور سیاه‌پوست آمریکا با پیام امید دوره 4 ساله زمامداری خود را آغاز می‌کند و در یک سخنانی خطاب به هموطنانش چنین گفت:
I stand here today as hopeful as ever that the United States of America will endure, that it will prevail, that the dream of our founders will live on in our time.
من امروز امیدوارتر از همیشه بر این باورم که ایالات متحده آمریکا بردبارانه بر دشواری‌ها غالب خواهد آمد و رویای پدران ما همچنان زنده خواهد ماند. هیجان پیش از آیین سوگند ریاست جمهوری به مانند هنگامی است که باراک اوباما در انتخابات به پیروزی رسید. کمیته مسئول برگزاری مراسم آغاز ریاست جمهوری برنامه دقیقی طرح‌ریزی کرده که نمایانگر و یادآور اتحاد ملتی است که از رنگ‌ها و نژادهای گوناگون تشکیل شده است. در شب پیش از مراسم تحویل ریاست جمهوری به باراک اوباما نیز برنامه‌هایی برای بزرگداشت از شخصیت‌های آمریکایی و از آن جمله از سناتور جان مک‌کین، رقیب انتخاباتی اوباما، ژنرال کالین پاول، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و جوزف بایدن، معاون منتخب ریاست جمهوری برپا می‌شود. شاید بشود گفت که یکی از زیباترین مظاهر تغییر و تحول ریاست جمهوری، کنسرت بزرگی بود که با شرکت چندین هنرمند نامدار و در حضور اوباما و صدها هزار مشتاق در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن برپا شد. یک جشنواره شاد و فرهنگیز برای آغاز دوره‌ای تازه از حیات سیاسی آمریکا که سرشار از امید به آینده است.
نادره صدیقی از واشنگتن گزارش میداد. ساعت 7:18 است و در اینجا همکارم شاهین بشیری ما رو در جریان بررسی مطبوعات امروز ایران قرار میدهد.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد اظهارات یکی از فرماندهان سپاه پاسداران درباره ورود بسیجیان به جبهه نرم را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشت 70% رویکرد امروز بسیج ورود به جبهه نرم و حمایت از دولت نهم است. به نوشته این روزنامه، فرمانده سپاه محمد رسول الله خطاب به بسیجیان وزارتخانه های کشور گفته: برخی برادران میگویند چرا از ما کار نظامی نمیخواهند؟ امروز 70% رویکرد بسیج در جبهه نرم است و تنها 30% کار نظامی از ما میخواهند. به گزارش اعتماد، عبدالله عراقی با مقایسه دولت کنونی با دولت سید محمد خاتمی و از احتمال اینکه دوباره دولتی اصلاح طلب روی کار بیاید ابراز نگرانی کرده و گفته بسیج باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که اگر روزی چنین چیزی به وجود آمد وارد صحنه شود. به نوشته این روزنامه، این فرمانده سپاه همچنین گفته بسیج باید در برابر اتفاقاتی مثل اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ها آمادگی لازم را داشته باشد. روزنامه سرمایه به نقل از یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه از ارائه طرح افزایش قیمت بنزین و گازوئیل به مجلس خبر داده و نوشت در این طرح هر سال 30% از سهم سهمیه کاهش یافته و قیمت‌ها افزایش می‌یابد. این روزنامه از قول جعفر قادری نوشته مطابق این طرح هر لیتر بنزین سهمیه بندی در سال آینده 250 تومان و بنزین آزاد 400 تومان فروخته خواهد شد. به نوشته سرمایه، جعفر قادری درباره قیمت پیشبینی شده گازوئیل در این طرح نیز گفته در مورد گازوئیل هم همین اتفاق می‌افتد و علاوه بر کاهش 30% سهمیه، قیمت سال آینده برای هر لیتر گازوئیل سهمیه بندی 50 تومان و قیمت آزاد 250 تومان تعیین شده است. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه نام این طرح را مکمل طرح تحول اقتصادی عنوان کرده و گفته که این طرح از سال آینده اجرایی می‌شود. روزنامه کیهان از ممنوعیت کار مسافربرهای شخصی از ابتدای سال آینده خبر داده و از قول رئیس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور نوشت از اوایل سال 88 پلیس اجازه جابجایی مسافر با خودروی شخصی را تحت هیچ عنوانی نمی‌دهد. بنوشته این روزنامه محمد رویانیان گفته ظرف 4 ماه آینده تمامی مسافربرهای شخصی باید به تاکسی تبدیل شوند. رویانیان درباره دلیل اجرایی چنین دستوری گفته متاسفانه 30,000 مسافربر شخصی در کشور علاوه رغم دریافت کارت و سهمیه ویژه سوخت در خطوط فعالیت نمی کنند. روزنامه اعتماد ملی از مرگ 48 شهروند تهرانی بر اثر سوء تغذیه خبر داده و نوشته روز گذشته در حالی آمار مرگ 48 تهرانی بر اثر سوء تغذیه از سوی سازمان بهشت زهرا اعلام شد که وزیر رفاه اوایل هفته اعلام کرده بود تا پایان امسال هیچ کسی زیر خط فقر 1 دلار در کشور باقی نمی ماند. این روزنامه درباره جزئیات این آمار منتشر شده نیز نوشته در این آمارها که از سازمان پزشکی قانونی استخراج شده در سال گذشته 33 نفر بر اثر سوء تغذیه جان خود را از دست داده اند و در 9 ماه امسال نیز 15 نفر بر اثر سوء تغذیه فوت کرده اند. روزنامه جام جم اظهارات وزیر پیشین اقتصاد و دارایی درباره پیامدهای بحران جهانی اقتصاد و کسری بودجه ناشی از آن در کشور را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشت بحران مالی اخیر می تواند از طریق تأثیر کاهش قیمت جهانی نفت بر کاهش ذخایر بین المللی ایران، افزایش کسری بودجه عمومی در سال 88، کاهش شاخص سهام بورس اوراق بهادار ایران را در پی داشته باشد. به نوشته این روزنامه داوود دانش جعفری گفته با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی از 140 به حدود 40 دلار بر اثر بحران مالی جهانی، بودجه سال آینده ایران با کاهش 25 هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد شد.
بررسی مطبوعات امروز ایران بود از همکارم شاهین بشیری. اما در اینجا چالش‌های اقتصادی اوباما عنوان گفتار اقتصادی امروز رادیو فرداست از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
در تاریخ 100 سال گذشته ایالات متحده آمریکا کمتر رئیس جمهوری همچون باراک اوباما هنگام ورود به کاخ سفید با شرایطی چنین دشوار در عرصه اقتصادی روبرو بوده است. از این دیدگاه شماری از رسانه‌های غرب او را با روزولت مقایسه کردند که در سال 1932 بر کرسی ریاست جمهوری آمریکا نشست تا با پیامدهای مرگبار بحران اقتصادی 1929 مقابله کند. امروز نیز نخستین سیاه‌پوست راهی کاخ سفید هنگام به دست گرفتن اهرم‌های رهبری مهمترین قدرت جهان با کوهی از دشواری‌های اقتصادی روبروست. البته برگ‌های برنده باراک اوباما کم نیستند، به ویژه پشتیبانی افکار عمومی آمریکا که در دریای طوفانی اقتصاد جهانی به ناخدایی چون او امید بسته است. به علاوه گل سرسبد دانشگاهیان آمریکا همراه با آزموده‌ترین چهره‌های تکنوکراسی این کشور پیرامون او حلقه زدند، ولی ناخدا و همراهانش با موج‌های سرکش دست به گریبانند. بحرانی که زودگذر ارزیابی میشد نسبتاً دراز مدت به نظر میرسد و به ویژه با ابعاد جهانیش احتمالاً تکانهای شدیدی را در شماری از کشورها به وجود خواهد آورد و رئیس جمهوری جوان آمریکا را در برابر آزمونهای ناشناخته قرار خواهد داد. در چارچوب مرزهای ایالات متحده مقابله با بیکاری مهمترین چالش اقتصادی باراک اوباما است. اقتصاد آمریکا سال گذشته میلادی نزدیک به 2,600,000 فرصت شغلی از دست داد و نرخ بیکاری این کشور تا پایان سال جاری احتمالاً به 9% خواهد رسید. رئیس جمهوری جدید آمریکا همچنین به هموطنانش وعده داده است نابرابری‌های اجتماعی را کاهش دهد، شمار بیشتری از آنها را زیر چتر بیمه ببرد، اعتماد را به نظام بانکی بازگرداند، از راه پیشبرد محیط زیست وابستگی آمریکا را به نفت پایین بیاورد و توان رقابت صنایع آمریکا را بالا ببرد. ولی انجام این وعده ها گران تمام می شود و 44مین رئیس جمهوری آمریکا باید نخست برای مقابله با کسری بودجه نجومی این کشور راهی پیدا کند.
چالش‌های اقتصادی پیش روی باراک اوباما تحلیل گفتار اقتصادی امروز بود از فریدون خاوند. ساعت 7:25 دقیقه است. شنونده مجله بامدادی رادیو فردا هستید.
مراسم سوگند 44مین رئیس جمهوری آمریکا در رادیو فردا.
I have a dream that one day this nation will rise up. We've struggled to keep the promise of liberty and equality for all of our people.
امشب از ساعت 20 تا 21 در برنامه زنده.
و در اینجا همکارم فریدبرز غریب ما را در جریان آخرین اخبار ورزشی می‌گذارد.
دنیای ورزش.
پرونده نیم فصل اول مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران دوشنبه شب با پیروزی تیم پتروشیمی ماهشهر بر دانشگاه آزاد و شکست مهرام تهران مدافع عنوان قهرمانی در برابر بیم مازندران بسته شد. در این دو بازی معوقه پتروشیمی ماهشهر در خانه با حساب 85 بر 78 دانشگاه آزاد را شکست داد تا ضمن ایستادن در سکوی اول به عنوان قهرمانی نیم فصل دست یابد و مهرام قهرمان فصل گذشته این بازی ها در شهر بابل با نتیجه 66 بر 77 مغلوب بیم مازندران شد. در پایان نیم فصل نخست رقابت های بسکتبال لیگ برتر پتروشیمی ماهشهر با 23، سبامهر تهران با 22 و ذوب‌آهن اصفهان و مهرام تهران هر دو با 20 امتیاز به ترتیب در رده های اول تا چهارم جدول رده بندی قرار گرفتند. در آخرین بازی از هفته 22 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس، تیم آبیپوش اورتون با متوقف کردن لیورپول باعث تداوم صدرنشینی سرخپوشان منچستر یونایتد شد. در این دیدار که در اولین ساعت بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در ورزشگاه انفیلد رود انجام شد، اورتون با به نمایش گذاشتن یک بازی تدافعی موفق شد میزبانش لیورپول را با حساب 1-1 متوقف کند. با رقم خوردن این نتیجه شیاطین سرخ با کسب 47 امتیاز از 21 بازی در خانه شماره 1 جدول باقی ماندند. لیورپول هم با 47 امتیاز از 22 مسابقه و تفاضل گل کمتر در مکان دوم ایستاد و چلسی با 45 امتیاز در رتبه سوم جای گرفت. دوشنبه و در اولین روز از رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا مدعیان سرشناس همگی بر حریفان خود پیروز شدند. در دیدارهای مهم روز اول در قسمت مردان روجر فدرر سوئیسی، نوواک جوکوویچ صربستانی، مارات سافین روسی، آندی رادیک و مردی فیش از آمریکا، داوید نربندیان و خوان دل پوترو از آرژانتین، تامیر روبردو و داوید فرر از اسپانیا با پیروزی بر حریفان خود راهی دور دوم شدند. و تومیسلاو ایویچ سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران به دعوت افشین پیروانی سرمربی تیم پرسپولیس به تهران می‌آید. پیروانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن اعلام این خبر افزود: من برای رهبری تیم پرسپولیس از ایویچ مشاوره فنی می گرفتم و از این به بعد هم هر کمکی که بتوانم از او خواهم گرفت تا نقایص پرسپولیس را برطرف کنم. سرمربی تیم قرمزپوش تهرانی در پایان تأکید کرد که تومیسلاو ایویچ برای کمک به تیم پرسپولیس هفته آینده وارد تهران خواهد شد. فریدبرز غریب، رادیو فردا.
ما و شما در برنامه صدای شما صدای فردا هر سه‌شنبه در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا، تکرار برنامه هر چهارشنبه در مجله ساعت 13 و مجله نیمه شب رادیو فردا.
فیلتر شکن امروز رادیو فردا kankooh.com kankooh.com به وبسایت رادیو فردا سر بزنید. برای ما پیامک یا اسمس بفرستید به این شماره 20420-603-87-41-50. تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-21-12-41-13. با ما تماس بگیرید. بخش بعدی اخبار رادیو فردا ساعت نیم ساعت دیگر با مجله صبحگاهی رادیو فردا.